بدن و خالی هم نگه میدارن که اجارش بره بالا، اینا احساس ناامنی بکنن، یعنی احساس کنن اینجا جایی نیست که بیان اون نقدینگی مازاد رو به عنوان سرمایه‌گذاری انتخاب کنن و ما باید اقداماتی انجام بدیم که اینها از این بازار خودشون رو خارج کنن و این سرمایه های راکت آزاد بشه. و شما هیچ وقت تو خونتون نمیاد 10 تا یخچال بگیرید و فقط از یکیش استفاده کنید. باید اینم جا بیفته که مسکن یک کالای سرمایه نیست که شما بیاید اون نقدینگی مازادتون رو ببرید اونجا.
آقای محمودیان به نتیجه نرسیدن، یعنی تو الان از سال 92 تا حالا مالیات بر ورود سرمایه رو نتونستن جا بندازن تبدیلش کنن به قانون. الان تو مجلس هم هنوز که با هم صحبت می‌کنیم آقای فیروزی میدونن دیگه، هنوز تو مجلس تکلیفش روشن نیست. تازه مالیات بر عایدی سرمایه که تو مجلس نوشتن یه جوری نوشتن که طرف میتونه تو هر شهری یه خونه داشته باشه، یعنی اگه من 30 تا خونه داشته باشم میتونم این 3 تا خونه تو تهران رو برای اینکه مالیات بر عایدی سرمایه بهش نخوره بفروشم تو تهران و 29 شهر دیگه، یا اصلا مثلا 7000 تا خونه دارم تو 1000 تا شهر میتونم 1000 تا خونه بگیرم مالیات بر عایدی سرمایه هم بهش بسته نشه. این طرح اینجوری نوشته شده، یعنی چی؟
بله اون طرح عایدی سرمایه است، ولی با طرح مالیات بر اون منازل مسکونی خالی.
الان فکر کنیم خونه خالی دارم، اصلا اجاره هم نمیدم، مالیاتش هم نمیدم بپردازم، چه خدمتی رو میخواید از من سلب کنید؟ من احساس ناامنی کنم.
اگر خونه رو خالی نگه دارید، نه خودتون بشه نه اجاره بدید، خب مالیات سنگینی بر شما برد.
خیلی خاله، من مالیات رو نمیدم، میگم اب نداره، هر وقت قرار شد مالیات بدم میرم 10 سال دیگه مالیات رو میدم، الان نمیپردازم. این الان یه مشکل اجاره مسکن حل نخواهد کرد.
ببین ما مشکل قانون نداشتیم تو دولت قبل، متاسفانه اراده‌ای برای اجراش نم
بل.
و این اراده رو با عوض شدن تیم مالیاتی دکتر منظور و دیگران که اومدن، و من این اراده رو میبینم که اجرا بشه و شناسایی شده، کمایی که مالیات بر خودروهای میلیاردی قشنگ شناسایی شد، تعدادش و آمارش هم در اومد، این اراده وجود داره. ببینید متاسفانه در دولت قبل 8 سال دولت تکلیف داشت که یارانه افراد متمکن رو حذف کنه و نکرد. ما مشکل قانون نداریم، اون اراده برای اجرا داریم، یعنی الان دولتی ما میخواییم که بیاد این قانون رو اجرا کنه.
بسیار خب، ممنونم آقای محمودیان عزیز، برای تون عرضی موفقیت بکنم. آقای فیروزی از شما متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. بریم سراغ بحث آموزش خانواده.
صبح و گفتگو آرزو میکند که خانه تان امن باشد.
مامان بابا خیلی خوبم سایه، ای خدا وقتی میسند میسند باور کن به خاک آقا بنده کفش یادم نه بنده کفش زیر پا نمونه.
خانه امن،
خانم دکتر رؤفسا پژوهشگر محترم حوزه حقوق زن و خانواده، سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم، دعات قبول بشه انشاءالله در خدمتیم.
از شما همینطور. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترمتون. اجازه میخوام امروز ازتون که در مورد مبحثی که دیروز مقام معظم رهبری با مسئولین صحبت کردن یه اشاره به این نکته داشته باشم.
خواهش میکنم صاحب اجازه هستید شما بفهمید.
فرمودن که ماه طلب مغفرت از خداوند متعاله و ما باید استغفار کنیم، استغفار شخصی به کنار. اشاره کردم مسئول محترم که استغفار در حقیقت معذرت خواهی در میدانهای ملی و بزرگ اجتماعی در حقیقت داشته باشیم که کارکرد مؤثری داره. استغفار یعنی عذرخواهی.
بله.
عذرخواهی یعنی اشتباهی کردم و باید جبرانش کنم.
بله.
ایشون فرمودن دقیقاً مسئولین محترم که استغفار شخصیتون به کنار، اونی که باید حالا بر خودتونه.
بله.
اما در مورد بود اجتماعی و کشور در میدانهای مختلفی که اشتباه کردید باید فرصت جبران، یعنی باید اونها جبران بشود. اون کار انجام بدید و این کارکرد و تأثیر بسیار موثری دارد. این جملاتی بود که ایشون به صلاح دیروز توی چند جمله در اول صحبتشون خطاب مسئولین گفتن. با توجه به مباحث مختلفی که ما در حقیقت در ماه مبارک رمضان حق و ناسی که گردن ما میفته و داریم از ماه مبارک رمضان یاد میگیریم که باید در مقابل خداوند استغفار کنیم، گفتن صرف کلمه استغفر الله که مسئله رو حل نمی کنه. مثل این یه آدم بزنه یه ماشینی رو داغون کنه و بگه ببخشید آقا خداحافظ شما، باید جبران اون خسارت رو انجام بده. خسارت های بسیار زیادی رو روی ندانم کاری معمولا، حالا تا حالا که اینطور داشتیم و توی بحث های شما هم که حالا نه فقط رادیوی شما، بقیه جاهای دیگه،
بله،
خیلی مسئولین میان پاسخ بدن که باید پاسخهای قانع کننده ندارن،
بله،
و پاس میدن به هم دیگه. از وقتا میگن نمیدونستیم، بعضی موقع میگن بودجه نداریم، بعضی و توجیهات مختلفی که در این رابطه میشه. امیدوارم که صدای ما امروز به این، حالا ما همیشه خطاب به خودمون، البته من اول از همه خودم دارم میگم و خطاب به مردم داریم صحبت میکنیم، با توجه به صحبت‌های مهم دیروز ایشون که مسئولین گفتند اول از همه برید این کار رو انجام بدید که اثر داشته باشد در جامعه، امیدوارم مسئولین رو گوش بدند و این درس رو از ماه رمضان بگیرند که انشاءالله با استغفارهای جدی وارد شبهای قبل باشن که بتونن هم برای آینده خودشون و جامعهشون هم برای آخرتشون یه قدم موثر رو بردارن.
خیلی متشکرم سرکاخم دکتر روحفظه عزیز،
خواهش میکنم،
از توضیحاتتون متشکرم. امیدوارم که اونچه فرمودید در قالب موعظه کارگر بیفته. من شخصا اعتقاد دارم که تا سازوکاری برای پاسخگو کردن مسئولان به وجود نیاد این اتفاق نخواهد افتاد، استغفار هم به فنا خواهد رفت، یعنی لغلغه زبان خواهد شد و نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. چون 1% مردم هیچ وقت اشتباه نمی کنن، 1% مردم همیشه اشتباه می کنن، 98% مردم اگر شرایطی پیش بیاد که اشتباه بکنن اشتباه می کنن. بنابراین باید سازوکار طراحی کرد برای اون 98% و مسئولین هم جز به همون 98% هن. یعنی نه قدیسن نه مقدسن، آدم های معمولی هن که باید جلوی خطاشون گرفته بشه، به گونه ای که اگر بخواد خطا کنه سازوکارها جلوش رو بگیره، استغفار رو بگه چه بهتر، کنارش این سازوکار هم باید وجود داشته باشه. تا به وجود نیاد تجربه نشون داده که نتیجه نمیگیریم. توصیه هایی که حضرت آقا رهبر معظم انقلاب هم مطرح میکنن متاسفانه به منصه عمل و ظهور نمیرسه اگر اون سازوکار پشتش نیاد. اگر دلسوز نظامیم، دلسوز مردم هستیم، فکر میکنم خانم دکتر باید سازوکار ارائه بدیم به مسئولین که این گونه با این سازوکار کنترلی جلوی خطاها رو بگیرن. بله، کنارش البته اولاست که استغفار هم بگن و عمل درست هم.
آقای اصخایی میکنم، من دقیقا به این اشاره کردم که از استغفار یعنی جبران،
بله،
غلطها،
درسته،
جبران یعنی نه این که بیان به کلمه استغفار کنن،
درسته،
اونو مقام معظم رهبری برمونه اون بین خودتون خدای خودتون برین انجام بدین. اینی که باید تو جامعه برای اقشار مختلف انجام بدین جبران مافاتیه که یعنی همونی که الان شما فرمودید، یعنی استغفار مثالش هم زدم، بگیم ببخشید به کسی که ماشینشو داغون کردیم که فایده نداره، بعد اون ماشین رو تعمیر بکنید. اینها هم باید اون اشتباهات و غلط‌های خودشون رو تصحیح بکنن. این که ما سازوکار دستگاه نظارتی نداریم، این به نظر من معقول نیست. ما داریم و میدونیم هم اشکالات کجاست. توی ما بالاترین دستگاه نظارمون مجلس شورای اسلامیه. خب نمایندگان مجلس باید سوال کنن دیگه. باید در حقیقت مطالبه کنن و میتونن هم توی نطق پیش از دستور یا جاهای مختلف یا حالا به هر حال به شکلهای نامه دادن به شدت میتونن راحت نظارت بکنن.
متشکرم.
یه دستگاه ناظری که میتونه وارد بشه.
ممنونم خانم دکتر رفسنجانی عزیز.
خواهش
براتون روز موفقیت میکنم.
خدا
حافظ. خدا حافظ.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب نمیدونم برای فرزندتون اسباب بازی تهیه کردید یا نه. اگر به بازار اسباب بازی سری زده باشید و سری بزنید، میبینید که قیمت اسباب بازی هم خیلی افزایشی شده. آقای مهدیزاده، دبیر محترم نمایشگاه و بازار فروش هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی، الان رو خط ارتباطی مون هستن. آقای مهدیزاده خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین عزیز برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
آقای مهدیزاده، آدم انتظار داره وقتی به کانون پرورش فکری مراجعه میکنه، کانون پرورش فکری که یکی از قدیمی ترین و در واقع پیشگام ترین کانونهای کشور برای کودکان و نوجوانانه، انتظار داره خب بازیهایی که میبینه، کتابهایی که میبینه، مجموع خدماتی که میبینه، چون یه مجموعه فرهنگی دیگه برای کودکان و جوان، قیمتاش قیمتهای منطقی و مناسبی برای این نسل باشه. ببینید، ما التماس میکنیم که آقا تو رو خدا جمعیت زیاد شه اما یه اتفاق نمیفته. حالا اتفاق میفته، میگیم خب این بچه رو چیکار کنیم؟ این بچه رو باید بزرگش کنیم، باید تربیتش کنیم، برای تربیتش ابزار و لوازم مختلف بخوام. یکی از اینها اسباب بازی است. اصلا گاهی خانواده ها فراموش میکنن، یعنی انقدر اولویت های دیگه تو زندگیشون شکل میگیره به خاطر شرایط اقتصادی که یادشون میره که بچه باید یه اسباب بازی هم داشته باشه. میگن خب مثلا خالش، عموش، داییش، عمش میاد دیدنش، اسباب بازی براش میخره. یعنی از اولویت خانواده ها افتاده و یکی از علت های این از اولویت افتادن علاوه بر مشکلات اقتصادی گرانی اسباب بازی است. چرا این گونه است؟ اونم مثلا تو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
از اون زیر شما که در واقع کلن اصولاً گرانی در واقع ریشه‌های مختلفی داره که در صنایع مختلف خودش جورای متفاوتی نشون میده. حالا از گرانی در واقع خود مواد اولیه، نوسان قیمت‌ها، خود اشتباهاتی که در واقع تولید کننده ها در محاسبات قیمتشون انجام میدن، یا عرض به حضور شما که اساساً تیراژ پایین، یا اینکه کلن کنترل نشدن در واقع مسیری که محصولات به مخصوصاری میشه. یعنی این که صنعت اسباب بازی هم از قواعد در واقع بقیه محصولات مستثنا نیست. ما میگه مثلا چه میدونم یه وقتی اعلام میکنم گوشت و مرغ هم گران هست و در واقع ارزا هم این اتفاق براش میفته، برای اسباب بازی هم این مسئله وجود داره. ولی اصولا اون چیزی که من احساس میکنم که مهمترین علت در واقع این مسیر هست، خیلی وقتا دیگه چاره ای نیست، یعنی که واقعا نمیتونیم کاری براش انجام بدیم، اینه که ما کماکان صنعتی رو به تحت عنوان صنعت اسباب بازی نداریم. ما متاسفانه صنفی در واقع به عنوان صنف تخصصی اسباب بازی در ایران کماکان نداریم و اساسا اون شکل‌گیری در واقع یک تعاونی که بتونه در واقع یک جریانی رو برای این صنعت تسهیل کنه اتفاق نمیفته. ولی خبر خوبی که خدمت شما باید بدم اینه که به هر حال صنعت اسباب بازی در ایران در حال گذاره. یعنی اینکه در واقع این مسیر از مسیر اینکه یک نابسامانی و اختشاش درش وجود داره و خب ما روز شبانه روز در حال تلاش هستیم از بابت اینکه بتونیم کمک بکنیم در کانون پرورش فکری کودکان به صنعت اسباب بازی، داریم آروم آروم از اون فضای در واقع تولید دستی و تولیدی که در واقع بیشتر شبیه تولید آزمایشی و آزمون خطایی میمونه که بعضی وقتا یه قیمت از دست در واقع تولید کننده هم در میره، آروم آروم داریم سعی میکنیم که به یه ثباتی برسیم. تو این مسئله خب وزارت صمت به عنوان متولی تولید و در واقع سازمان حمایت از مصرف کننده و همچنین در واقع خود کانون پرورش فکری کودکان میتونن نقش خیلی بسزایی بازی کنن. خیلی وقتا ما موفق بودیم، مثلا مشابه همین جشنواره ملی که الان داره برگزار میشه، مثلا 8 روز ما سعی کردیم که اصلا بازیکن رو با یک تخفیفی و با یک حمایتی و با همکاری توریستان در اختیار مصرف کننده قرار بدیم، اتفاقای خوبی افتاده. ولی خب این لازمش اینه که ما بیشتر از این در واقع روی مسئله کار بکنیم، اما خب خود تولید کننده هم در واقع باید به اون دانش لازم برسه. ما خیلی از تولید کنندگانی که الان در بازار در حال تولید هستن نیمه عمرشون کمتر از یک سال نیمه، ببخشید نیمه عمرشون کمتر از 3 سال هست، یعنی اینکه در واقع یک سال و نیم تا 2 سالی که در واقع تأسیس شدن و متأسفانه یک سال بعد هم در واقع از بین میرن.
یعنی دارم مهدی زاده، من برام سواله که ببین این جسارت نمیخوام بکنم، میخوام بگم کدوم آدم عاقلی میره اسباب بازی تولید میکنه؟ همیشه برای من سوال بوده ها. مثلا من خودم مثلا میگم که حالا فرض اگه برای فرزندم یه مثلا ماشین کنترلی بخوام بگیرم، میگم ولش کن، مثلا 3 سال پیش یه ماشین کنترلی معمولی 70,000 تومان بوده، الان تو زیر 700,000 تومان پیدا نمیکنی. حالا همینو تو اون نمایشگاه گذاشتید مثلا 100,000 تومان تخفیف دادید. خب یه کارگر مثلا 600,000 تومان میتونه بدی همچه اسباب بازی برای چشم بگیره؟ مثال دارم میزنم، ما خیلی چیزای دیگه هست. یا چیزای فکری که برای بچه ها میگیرن، یعنی یه چیز چوبی که مثلا دستساز درست شده آوردن، NGO اومده ارائه داده، اینقدر تفاوت قیمت با 2-3 سال گذشته داره که آدم نمیدونه چی بگه. خب حالا تولید کننده الان واقعا باید تو سرش بیل خورده باشه به اینا رو تولید کنه. چجوری شما میفرمایید عبور کردیم در گذار هستیم؟
در حال عبور هستیم، نگفتم عبور کردیم. از حضور شما که جمله‌ام تموم نشد جسارتم. خب اگر در واقع تولید کننده ما ثبات داشته باشه، نه اتفاقا بیرم تو سرش نمیخوره و از حضور شما که اون میتونه قیمت رو کنترل کنه. در همین نمایشگاه ما تولید کننده هایی داریم که مثلا بیش از 10 سال خدمت دارن. خب اینا تیراژشون اون عددی رسیده که بتونن قیمتشون رو مناسب برسونن. نه هستن واقعا قیمتشون مناسب، اتفاقا میزان خرید هم در این 3 روز گذشته اصلا کم نبوده. حالا نمیتونیم بگم که مثلا از اون روز ما اومدیم واقعا همه افسار رو پوشش دادیم، ولی از حضور شما که واقعا تونستیم یه کاری بکنیم. از من اینه که ثبات در واقع خیلی مهم هست.
بله.
یه بخشش هم در واقع نمیشه همش رو تقصیر در واقع تولید کننده دونه. تو واقعیتش اینه که نوسان قیمت از مواد اولیه بیداد کرد در طول مثلا 3 سال گذشته. یعنی که من در واقع مواد اولیه که مثلا کیلوی مثلا 12,000 تومان یا مثلا 13,000 تومان می‌خریدم، الان باید 90,000 تومان بخرم.
درست.
و خب همین مثلا خب دیگه ناچارم، یا به قول شما من اصلا نباید تولید کرد.
بله.
و روزها جمع کردیم صنعت رو. خب این اصلا اینطوری نیست. خب ما در واقع به روش‌های مختلف داریم سعی می‌کنیم که کمک بکنیم که در واقع این جریان در واقع تعدیل بشه. ولی از حضور شما که یا اینکه نبه دانشی رسید، ما مشکلمون در سرعت اصلاب بازی اون دانش هست. اون دانش هم در طول زمان به دست میاد، یعنی که در واقع الان اون چیزی که در واقع شما میدونید که یهو نوسان قیمت اینقدر به قیمت یه محصول داره تاثیر میذاره، علتش اینه که طرف در واقع تیراژش خیلی پایینه و در واقع به صورت مثلا پروژه‌ای داره کار می‌کنه.
چون کسی نمی‌خره دیگه.
نه نه، رو دستش میمونه. دقیقاً اصلا بحث نداره. ولی از یک زاویه دیگه هم در واقع حضور شما که خیلی وقتا این قیمت محاصل در واقع کیفیته. مثلا همون موردی که تعامل دست با بازی کیوی، از بازی کیوی در همه جای دنیا گران است. اساسا تو کار دست از حضور شما خواسته، ولی خب از این طرف هم خب حجمه در واقع اون فضایی که برای بچه ها تأثیر میذاره و ما میدونیم که مثبت هست خیلی زیاد هست. ببینید کلن فضای اسباب بازی ها به خاطر همین مسئله تقریبا در همه جای دنیا تقریبا یه مفهوم اصطلاحا تجملی داره تا یه حدود خیلی زیادی. علتش هم این هست که معمولا اسباب بازی تیراژ پایین دارن و در واقع از حضور شما که ما در کنارش خب از با بازی هایی هستید داریم که مثلا به صورت در واقع دستی یا از حضور شما که توسط خود بچه ها تولید میشن یا آموزش شده. خب توی نماشت ما یه بخش کارگاهی هم گذاشتیم برای خانواده ها که خودشون از با بازی بسازن، این که در واقع ما مواد رو خانواده ها یاد میدیم، به بچه ها یاد میدیم و سعی میکنیم که سعی بکنن که خودشون هم بتونن از با بازی رو بسازن.
آیه میرزایی، من عزم آقای مهدی زاده، من نافی زحمات شما تو این زمینه نیستم.
نه.
میدونم که خیلی تلاش کردی و میدونم که تو این زمینه هر کس تلاش کنه نسبت به حوزه‌های دیگه واقعا شاید 10 برابر انرژی بیشتری بخواد بذاره به خاطر شرایطش. فقط یه اشاره بکن چون تعدادی پیامک اومده، شهروندانی که از این نمایشگاه دارن صحبت میکنم، یعنی که این نمایشگاه تا کی هست و تخفیفش چقدره؟
نه خواهش، الان از حضور شما که حالا خوشبختانه تولیدکننده هایی که الان نمایشگاه حضور دارن از حدود 10% تا 40% رو متنوعه، ما نمیتونستیم به تولیدکننده فشار بیاریم که تخفیف مشخصی بذاره، ازشون خواهش کردیم که همکاری بکنن. تنوع تخفیف وجود داره تا روز یکشنبه هم ادامه داره. من عرض میکنم که نه، ما خود سعی کردیم واقعا اسباب بازی با قیمت مناسب هم در این
تو خود اکران پرشتکی دیگه،
بله بله، تو خیابون حجاب در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری در واقع استان تهران.
خیلی متشکرم. تا یک شنبه حالا اگر احیانا شهروندانی خواستن اسباب بازی فکری برای فرزندانشون تهیه کنم، بالاخره 40% تخفیف عدد قابل توجهیشتیه، خیلی میتونه کمک کنه به شهروندانمون. آقای مهدی زاده خیلی ازتون ممنونم، براتون از این موفقیت.
ممنون شما از خدمتتون.
خدا حافظتون باشه. خب جناب امین خرمی به مطابق معمول روزهای گذشته برای ما از هنر انقلاب میگن و امروز بگمانم که از ادبیات میخوان برای ما صحبت کنن. آقای خرمی سلام عرض بکنم خدمتتون.
به نام خداوند بخشنده مهربان، جناب راسخ بزرگوار، همراهان خوب صبح و گفتگو، عرض سلام و ادب دارم و همچنین قبولی تازه مداد. با افتخار در خدمتتون هستم.
بفهمید آقای خرمی.
بله، اونگونه که شما اشاره کردید امروز در مرور هنر انقلاب سری به عرصه فرهنگ میزنیم و شناسنامه فرهنگ و ادب ایرانی رو، یعنی حوزه داستان و شعر رو در حقیقت مورد مداقه قرار میدیم. قطعا هم شما و هم دوستان عزیز شنونده میدانید و عرض من رو تایید میفرمایید که نمیتوانیم انقلابی رو با هر روی کردی در طول تاریخ در جهان، حداقل در تاریخ یک قرن اخیر، پیدا بکنیم که ارتباط این انقلاب با حوزه ادبیات به شکل کامل قطع شده باشه. در حقیقت پرچم‌دار تمامی انقلاب ها چه از نظر انتقال داشته ها، داده ها و خواسته های آن انقلاب قبل و بعد از پیروزیش و چه در حوزه استمرار جریان اون انقلاب و گفتمان فرهنگی اون انقلاب، ادبیات و شعر هستش که همواره پرچمدار و قافله‌دار بوده. با توجه به عقبه بسیار بسیار سترگی که ایران در حوزه تمدن و فرهنگ داره و استواری که به این دو حوزه، یعنی ادبیات و شعر داشته، خب مشخص است که بسیار بسیار پیش از بهمن 57 و پیوستن انقلاب، آن زمانی که از خرداد 42 در حقیقت آغاز حرکات مردمی شروع شد، ادیبان چه در حوزه داستان کوتاه، چه در حوزه شعر، همراه این جریان انقلاب بودن. و البته که بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ورود به جنگ تحمیلی، پشت سر گذاشتن جنگ و ورود به دوران سازندگی و آنچه که تا به امروز در این فراز و فرود طی کردیم، بسیار بسیار توانسته دست بالایی داشته باشه.
وقت اسمش رو آقای خرمی چی میتونیم بذاریم؟ بگیم مثلا مکتب ادبی مثلا چی؟ اسمش رو چی میتونیم بذاریم؟ میتونیم بگیم گفتمان، جریان، مکتب. بله، بله. مثلا تو فرانسه اگر مثلا ژان پل سارتی به وجود اومد یا سیمون دو بوواری به وجود اومد، گفتن آقا مکتب فلسفی سارتر.
بله، درست.
این ما اسم اینو چی میگذاریم؟
اگر توی هیچ کدوم از حوزه‌های فرهنگی هنری ما نتوانستیم هنوز به یک نهله یا به تعبیر شما به یک مکتب دست پیدا کنیم، بله، قطعا در حوزه ادبیات، ادبیات انقلاب، بله، و دو دیگر ادبیات دفاع مقدس میتوانیم با قدرت و با غرور، بله، اسم مکتب رو در حقیقت بیاریم. قافله سالاران فراوانی هم داره، از زنده نام رضا براهنی گرفته تا هر چی که جلوتر میایم نویسندگان نسل انقلاب، رضا امیرخانی، احمد دهخان و صادق کرمی و بسیاری دیگر، سید مهدی شجاعی که نه تنها در ایران که با ترجمه آثار اونها در جهان نمیگویم بسیار دست بالا، ولی توانستیم بخشی از این گفتمان فرهنگی رو، فرهنگی انقلاب رو، با استناد به حوزه ادبیات داستانی جهانی بکنیم، اتفاقی که در دیگر هنرهای ما نیفتاده.
ممنونم آقای خرمی. آقای براهنی به چندی پیش به رحمت خدا رفت، بعد از دو سال
که بله بله
حالت خوبی نداشت به لحاظ جسمی و البته در ایران هم زندگی نمی کرد.
بله
خیلی ازتون ممنونم.
سلامت باشید.
خدا میعزیز، خدا حافظتون
باشید. خدا نگهدار شما باشید.
خب ذخایر خون در کشور انشاءالله در شرایطی قابل و قبول باشه. بریم ببینیم وضعیت خون کشور چطوره.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
خب جناب آقای صداقت، سخنگوی محترم سازمان انتقال خون کشور رو خط ارتباطی بودن. آقای صداقت سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
من هم عرض سلام دارم، روز بخیر خدمت شما جناب راسخ عزیز و شنوندگان محترم، آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون.
خیلی ممنونم آقای صداقت عزیز. معمولا ایام اینچنینی که میشه توصیه میکنید که آقا این نظر خونی که میخواید انجام بدید نذارید شبای قدر، بیایید زودتر انجام بدید. الان وضعیت ذخایر خونی کشور قابل قبولی یا نه؟
خوشبختانه، حالا نکته خیلی خوبی اشاره کردید، امسال یه مقدار به لحاظ مدیریت ذخایر خون شرایط خاصی داشتیم نسبت به سال گذشته، به دلیل اینکه ما خب دو هفته تعطیلات نوروز رو بلافاصله بعد از ماه پایانی سال داشتیم که معمولا ذخایر رو یه مقدار باید بهتر مدیریت میکردیم که شرمنده مراکز درمانی و بیماران عزیز کشورمون نباشیم، و بلافاصله وارد ماه مبارک رمضان شدیم که به هر حال ماه مبارک هم شرایط خاص خودش رو داره، ولی به حمدالله و به یاری مردم شریف و همیشه همراه ما تونستیم که با ذخایر قابل قبول این تعطیلات رو گذار کنیم و وارد ماه مبارک رمضان بشیم.
بله
بله، خب در ماه مبارک رمضان با اینکه همه مراکز ما در تمامی استانهای کشور و در خود شهر تهران، سه مرکز ما تا ساعت 12 شب هم و تا ساعتی بعد از افطار هم در خدمت هموطنان عزیز ما هستند، به هر حال این نگرانی وجود داره که معمولا یه مقدار شبهای قدر با اوورلود یا با بار مراجعه بیش از حد مواجه بشیم. به خاطر همین نکته که شما اشاره فرمودید، معمولا همیشه توصیه ما به روزداران عزیز، به مردم شریف کشور ما هستش که اعدای خون رو منوط به شبهای قدر نکنند و میتونن از طریق نذر خون در طول ایام ماه مبارک در واقع این توزیع خونشون رو داشته باشن، به دلیل اینکه خون یک ماده بیولوژیک است، همونجور که جایگزینی براش وجود نداره در هیچ کجای دنیا.
بله.
تاریخ انقضای محدودی هم داره که به هر حال این تاریخ انقضای محدود باعث میشه که ما مجبور باشیم که مدیریت بکنیم فراورده‌های خونی رو که خدای نکرده خون اهدایی هموطنان عزیز جایی غیر از در واقع مصرف بیماران خدای نکرده ضایع نشه. به خاطر همین یک سایت نوبت‌دهی هم راه اندازی شده در پورتال رسمی سازمان به نام www.ibto.ir که هموطنان میتونن مراجعه کنن، از طریق سایت اینترنتی وارد این سامانه نوبت‌دهی بشن، مرکز خودشون رو، تاریخ خودشون رو تاریخی که مایل هستن رو انتخاب کنن، یا اینکه با مراجعه به مراکز اهدای خون رو جو اعلام بکنن که مثلا چه روزی مناسب تر هست برای اهدای خون از نظر زخم.